پس در قرآن
اینجور سالا آیا قرآن عرفان را قبول دارد یا عرفان قبول ندارد؟ آیا احساس عرفان را قبول دارد یا احساس عرفان را قبول ندارد؟ بعد بگیم عرفان یعنی چه؟ بعد بگیم آه عرفان یعنی که انسان از جامعه از کنار بکشد برود در دامنه کوه اونجا چله بنشیند به کار مردم کار نداشته باشد. این که قرآن که یه نمیگه
اونی که قرآن میگه عرفان یعنی اونی که علی داشت.
اینها جسد کنید.
علی ابن ابی طالب در حالی که غرق در اسلحه هست، یک جوان 24-5 سال است، در حالی که شهر مدینه را محاصره کردن کفار قریش و یک نیم دایره در اون قسمتی که کوه نیست در شمال مدینه خندق کندن، دشمن اون طرف خندق، مسلمان ها این طرف خندق، مسلمان ها محصور دشمن هستن، 10,000 نفر سرباز مسلح آمده مدینه را در محاصره گرفته است و مسلمان ها در بدترین شرایط نظامی قرار گرفتن که به دور خودشون خندق کندن. یه مرد، یک سوار یعنی یک سوار فوق العاده ای، یک باریکه ای را در یک جا پیدا می کند، نهیب می زند از خودش، از این طرف خندق میاد به این طرف خندق میاد به جلو مسلمان ها، شروع می کند به حلم مبارز، حلم مبارز گفتن. میگه کسی جوابش نمیده، ولقد بهشت من الندای به جمعتم حلم مبارز راکه، هر دفعه که می گوید احدی بلند نمی شود از جا جز یک نفر، همون جوان 25 ساله. یا رسول الله من نتبین چی برای این است که دیگران وضعشون خوب روشن بشه. دفعه دوم
باز قیاد علی کسی بلند نمی شود. دفعه سوم اجازه بهش می دهد.
چقدر این اهمیت دارد از نظر اجتماعی، از نظر نظامی.
می رود به خاک می اندازه دشمن.
چقدر افتخار برای علی.
حالا ما خیال بکنیم مثل این قهرمان مثلا ما سوال علی همش فکر بکنه به این افتخارات خودم.
یه حادثه پیش میاد که میبینیم علی در همون حال در حال سیر و سلوک الالله هست، همه را فراموش کرده، متوجه خداست، مراقب که یک ذره غیرت خدا در قلبش را پیدا نکنه، یعنی در حال سلوک عرفانی، در همون حال.
اینه عرفانی اسلام.
سر دشمن رو میخواد ببرد برای خدا،
سخت میکنه به صورت علی، بشر ناراحتی، یه خورده احساس ناراحتی میکنه، برده زود بلند دست که دراز نمیکنه، یه چند قدم راه میرود، بعد میاد دشمن میگه چه اینجور کردی؟ تا اگه میخواستی منو بکشی چرا اول نکنی؟ تو این کار کردی، یه ذره ناراحت شدم، ترسیدم، ترسیدم خللی در نیت من رسوخ پیدا بکند، ترسیدم در جهاد عرفانی من کوچکترین خدشه‌ای و خللی وارد بشود. بله این است. پس اینها دو عالم جدا از یک دیگر نیست که ای ما یا این طرف رو بچسبیم یا اون طرف رو بچسبیم، یه روز به اونجا بچسبیم این طرف رو کنار بزنیم، یه روز به این بچسبیم هی این طرف رو کنار بزنیم. ناقه ی حرفا دروغ هستن. اینا ذهنیت گراییست، اینا درون گراییست. اسلام عینیت گراست، اسلام طبیعت گراست. پیغمبر آمده که بشر را از درون گرایی متوجه بیرون گرایی بکنه. نه آقا، درون گرایی و برون گرایی اسلام دوش کدوش یک دیگر، جدایی ناپذیر است از یک دیگر. اون درون گرایی که متوجه برون نباشد از نظر اسلام درون گرایی نیست، او از نظر اسلام عرفان نیست، معنویت نیست، هجرت به سوی خدا نیست. اون فعالیت عملی بیرونی که آقا این حسابه رو دیگه ول کن، اینا دیگه حال ذهنیت هست، اینا مسائل مهمی نیست، ما به عینیت باید بچسیم. اسلام اینها رو نه جهاد میدوند، نه مهاجرت میدوند، نه عمل صالح میدوند، هیچ این اسمار اسلام اینا رو میدوند. اسلام میگوید، صریح میگه ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. تقوا داشته باشید، اون وقت میرید مایه تمیز در دلش به ما پیدا میشه. پاک باشید، تقوا داشته باشید، خودتون رو منزه نگه دارید و
خدای متعال به شما نور میدهد، به دل شما نور میپاشد، مایه تمیز دادن حق از باطل به شما میدهد. در جای دیگه والذین هتدوا زادهم هدا، آنانی که مهتدی هستند خدا بر هدایت اونها میافزاید. مهتدی هستن اون کار خودشو نمیگه، یه قدم به سوی خدا تو بردار، خدا یه قدم بیشتر بزرگتر به سوی تو برمیدارد. داد آمودا راجع به اصحاب کهف ببینید قرآن چی داره حرف میزنن، بخیر ببینید قرآن چطور معنویت و به اصطلاح مادیت یا بگید برون و درون با یک دیگر یکی قرار میدهد. داستانی ذکر میکند به عنوان داستان اصحاب کهف، داستان جوان مردان به تعبیر خود قرآن، اینهم فتیتون جوان مردانی بودن. از امام سوال میکنن که آقا این چطور قرآن اینا رو جوان نامیده است؟ اینا جوان بودن. فرمود نه اتفاقا جوان نبودن، پیرمرد بودن. پس چرا قرآن گفت فتیتون؟ فرمود ولی جوان مرد بودن، نه جوان، جوان مرد بودن. نحن لقص علیک نبأهم بالحق انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا و ربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو الها من دونه لقد قلنا اذن شفتا. ما پیامبر، ما برای تو داستان اینها را به حقیقت، داستان حق اینها را حقیقت است، داستان و افسانه نیست، این حقیقت رو ما برای تو بیان میکنیم. اینها جوان مردانی بودن به پروردگار خود ایمان آوردند و تسلیم پروردگارشون شدند. ما هم در هدایت معنوی اونها افزودیم، یک قدم اونها به سوی ما برداشتن، دو قدم ما به سوی اونها برداشتیم، دو قدم برداشتیم. یکی این که به اونها روشنی بخشیدیم، دوم این که به اونها قوت قلب بخشیدیم که در قرآن در بعضی از جاها ازش تعبیر به انزال سکینه می شود. فانزل الله سکینته علیه و ایده به جنود لم تروها، یا در جای دیگه انزل الله سکینته علیهم، که راجع به همه مؤمنین قرآن بیان بکنند. ما اینها در یک نظام شرک آمیز و در یک نظام شرک آلود قرار گرفته بودند و علیه این نظام قیام کردند، طغیان کردند. ما هم به حکم ایمان عقیده‌ای که داشتند با بر بصیرتشون افزودیم و بر قوت قلبشون و بر شجاعتشون و بر حماسه اونها و بر فطرت روحی اونها افزودیم. چرا؟ پاداش بهشون بدیم، پاداش در همین دنیا بدیم. اذ قالوا ربنا رب السماوات والارض، پروردگار ما، اون پروردگاری که در مقابل او باید تسلیم بشویم، اون نیرویی که در مقابل او فقط باید خود خاضع بشویم. چون توحید قرآن میدونه توحید نظری و عملی هر دو باید دیگر تو آمد. جد پروردگار آسمان ها و زمین، جد خالق عالم، ما به قدرتی که در مقابل اون قدرت خاضع و خاشع باشیم ایمان و اذعان نداریم. اگر غیر از این باشد، اگر غیر از این، غیر از خدای عالم، خدای معبود دیگری را برای خود اتخاذ کنیم، خیلی اشتباه کردیم، غلط رفتیم، اشتباه کردیم. پس ببینید این توأم بودن این دوتا با یکی ده. در این زمینه ها زیاد ما داریم. من این را عرض میکنم برای این که افرادی که چون بشر هستی که بشر در حالت میان افراط و تفریط غالبا در نقطه وسط کمتر میستد، چون این موج باد در مدتها قرنها ما غرق در موجهای درونگرایی بودیم به اصطلاح و اعراض از بیرون. من حس میکنم کم کم باز میخوایم با متوجه برونگرایی بشیم در حال اعراض از درون، و اونم به عنوان این که آقا در اسلام چنین مسائلی مطرح نیست. از این جهت عرض میکنم جوانان ما به حق و به شایسته به نهج البلاغه احترام میذارن. نهج البلاغه چگونه کتابی؟ از نظر شما کتاب درونگراست یا برونگراست؟ خودتون میدونید که نهج البلاغه تا چه اندازه برونگراست، ولی جنبه های درونگرایی نهج البلاغه را میدونید یا نمیدونید؟ عالی ترین و دقیق ترین و ظریف ترین درون گرایی ها در همین نهج البلاغه است. همین نهج البلاغه موجود دست ما.
قد احیا عقله و اماتا نفسه حتی دق جلیله و لطف و لطف غلیله و برق له لام آن فطیر البرق فعبان له الطریق و اوضح له السبیل و تدافعت و الابواب الى باب السلامه. بعضی جمله هاش معنی یادم میاد. یک مرد عارف رو در حقیقت، یعنی یک مرد تزکیه شده رو از اون جهت که تزکیه شده است توصیف میکنه. این عقل خودش زنده کرد، نفس اماره خودش رو میرون، غلظت‌های وجود خودش را رقیق کرد. چه غلظت‌های جسمانی و چه غلظت‌های روحانی. یه آدمی که یه عمر خورده خوابیده پیر چربی در بدنش جمع شده، این وقت آدم نمیشه. این غلظت‌ها را از بین برد، با یک ریاضت معنوی خودش پاک کرد جسم خودش از آلودگی هایی که در اثر به اصطلاح طرفها و در اثر تنعمها در وجودش پیدا شده، اینها را زدود، اینها را از بین برد. غلظت هایی که در روحش بود، اینها را همه را از بین برد و بدن خودش را نازک کرد. و دق جلیله و لطف غلیظه، دق جلیله. مثلا اگر این استخوان‌های پاش، این پاهاش، این بازوهاش پر از گوش بود، خیلی به اصطلاح ستبر بود، اینها رو نازک کرد
تا اونجا که یک درد از درون جلید حتی درق له لام اون کثیر البرق. درد جهید، راه رو براش روشن کرد، طریق رو برای او واضح کرد. بعد رفت وارد یک درس، از اون در او به اون در بردن، از اون در به اون در بردن، از اون در به اون در بردن تا به اون محل نهایی اقامت بشر، اونجایی که بارگاه الهی و بارگاه ربوبیت رسید. اینا رو حالا من نمیخوام شعر کنم. باور کنید شما که در طول 1200-300 سال عرفانی که ما داریم، به این همه عرفای بزرگی که ما داریم که اصلا در دنیا نظیر ندارن، عرفای اسلامی، یک عارف نتونست جمله های مثلی صفت نهج البلاغه بگه. یهو علی میدان جنگ هم هست، یهو علی هم هست که از شمشیرش در میدان جنگ خون میکشد، یهو علی هست که شبها بیدار است در خانه این یتیم و اون بیوزن و این اونجا میرود. همین علی است که چشمش به یک یتیم هم که میافتد است تاب ندارد. همین است که در همون زمان دربارش گفتن هم گریان گریان است، هم خندان خندان. در میدان جنگ با دشمن که روبرو می شود، چهره اش باز می شود، می خندد. در محراب عبادت با خدای خودش راز نیاز که می کند می زند. مگر نهج البلاغه نیست که می گوید ان الله تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب تصنع بهی بعد البقره و تفتر بهی بعد العشره و تنغاب بهی بعد المعانده و ما برح لله عز تعالی في البرهة بعد البرهة و في ازمان الفترات رجال ناجاهم في فكرهم و تلمهم في ذات عقولهم. عجیب عطاقا جمله ها که نمیخوام این موضوع رو زیاد بحث کنم، همین قصه نهد بکنم که بدانیم ما از نظر قرآن نظریه نیست. حالا یه کسی قبول ندارن، میخواد نظریه قرآن قبول نکند از باقی که قرآن مثلا حالا خرف کنه، از کسی رو مثلا ندارن به کسی، یعنی کسی سراغ ندارن که نظریه قرآن قبول نداشته باشه ولی به نام قرآن بخواد بگرد. میخواستم بگم نظرم این نیست هم که کسی کبلاود کسانی عزیزه کسی قرآن هم قبول ندارن، ولی به هر حال قرآن حرفش این است، اسلام حرفش این است، پیغمبر حرفش این است، علی حرفش این است. در کلمات پیغمبر اکرم، در کلمات امیرالمومنین، در آیات قرآن، در کلمات ائمه اطهار، در این زمینه اینقدر مطلب هست که الا ما شاء الله. از این جمله مال پیغمبر است، شیعه و سنی بالاتفاق روایت کردن این مضمون را که پیغمبر فرمود من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه. اگر بشر بتواند 40 صباح
خود را خالص از هر انگیزه ای جز خدا بکند، در درون فقط با خدا زندگی بکند و بس، با هیچ چیز دیگری در درونش جز با خدا نباشد، برونش با عالم است، با طبیعت است، با جامعه است، با انسان ها، ولی در درون خودش فقط و فقط با خدا زندگی بکند، نه با شکم زندگی کند، نه با شعبت زندگی بکند، نه با مقام زندگی بکند، هیچ انگیزه ای نباشد، 40 سبات فقط و فقط با خدا زندگی بکند، در درون خودش چشمه هایی از حکمت از باطنش از قلبش به زبانش جاری میکنند. بعد ببینید در ادبیات اسلامی راجع به همین جمله پیغمبر، چه فارسی چه عربی، چه شعرها چه ادبها، چه جمله ها به وجود آمده. شعر معروف حافظ دیگه همین است دیگه، نه حافظ را حضور درس خلوت، نه دانشمند را علم الیقینی. سخن حافظ دیگه در راجع به همون درس خلوت به اصطلاح، نه حافظ را حضور درس خلوت، نه دانشمند را علم الیقینی. اونجا که میگوید که بدیدم ره روی در سرزمینی، حدی گفت که معما با قرینی، که ای صوفی شراب میدن شبت صاف، که در شیشه بماند اربعینی. حدیث پیغمبر میگه ولی خب با زبان تغذر. این پس منبع دیگر، این هم ابزار است، اسلام در گروهی که این منبع را به این ابزار را به رسمیت میشناسد. حالا یک منبع دیگر مخصوصا امروز به این منبع اهمیت میدهند و قرآن چقدر به این منبع اهمیت داده است و باید تقدیر کرد از اقبال لاهوری که در کتاب احیاء فکر دینی بیش از هر کس دیگر متوجه این مسئله شده است. البته به اصل مسئله دیگران هم گفتن، ولی به عنوان یکی از منابع شناخت من اول بار در کلمات اقبال دیدم مسئله تاریخ. یعنی از نظر قرآن غیر از طبیعت، غیر از عقل، غیر از دل، یک منبع دیگر هم برای شناخت وجود دارد که اون عبارت است از تاریخ. قرآن تاریخ را به عنوان یک منبع شناخت ارزمی دارد. ممکنه شما بگید که خب طبیعت که گفتید تاریخ هم توش هست. نه، درست است، تاریخ هم به یک اعتبار جزء طبیعت است، ولی تاریخ یعنی جامعه انسان در حال حرکت و در حال جریان. طبیعت رو دو جور میشه مطالعه کرد، جامعه رو دو جور میشه مطالعه کرد. یه وقت ما جامعه رو در حال ثبات مطالعه میکنیم، مثلا وضع حاضر جامعه خودمون رو مطالعه میکنیم. یه کسی که مثلا میخواد اطلاعات جامعه شناسی داشته باشد، میاد مثلا جامعه ایران را، جامعه ایران امروز را از هر جهت از جنبه های مختلف مطالعه میکند، اطلاعات در اختیار افراد بوده. خب یک مطالعه جامعه شناسی. در این وقت هست که نه، ما جامعه امروز را در حال ارتباط با گذشته و گذشته را با گذشته خودش، یعنی حاضر را با گذشته و با آینده مجموعاً یک واحد ما در نظر میگیریم، یک واحد در حال جریان. بعد ما میخوایم ببینیم قانون جریان چه قانونی هست. فلسفه تاریخ با جامعه شناسی این است که جامعه شناسی قانون موجود جامعه را بیان می کند، فلسفه تاریخ قانون تحول جامعه را بیان می کند، قانون تحولات جامعه را بیان می کند. اینجاست که عامل زمان در کار میاد. قرآن به طور صریح و قاطع تاریخ را عرضه می دارد برای مطالعه. پس تاریخ هم خودش یک منبع است برای شناخت. آیاتی که ما در قرآن داریم، قل سیروا فی الارض، قل سیروا فی الارض، اولم یسیروا فی الارض، بروید در زمین گردش کنید. چرا اینها در زمین گردش نمی کنند؟ این گردش در زمین نه برای مطالعه طبیعت است، اونجایی که با این تعبیر آمده ها، اونجایی که با تعبیر سیر در زمین آمده است، برای مطالعه طبیعت نیست، برای مطالعه تاریخ است. یعنی به آثار تاریخی
بروید آثار تاریخی را مطالعه کنید و بعد ببینید که این زندگی بشر، جامعه بشر چه تحولات تاریخی پیدا کرده است.
باز که جمله بزرگی دارن علی در نهج البلاغه در و نامه‌ای که وصیتی که به امام حسن دارد، خیلی عجیبه. آدم تعجب می‌کند که از تعجب، یعنی اینجوره که اینهاست که به انسان ایمان بیشتر می‌بخشد.
علی علیه السلام،
علی مولا همون اول اسلام است، نسل اول اسلام، به امام حسن دستور می‌دهد پسرم احوال امم را و احوال ملل را مطالعه کن، تاریخها را به دقت مطالعه کن و از اونها درد بیامون. بعد این دو تعبیری دارد، از مقدار خیالم باشد، یا بلی اینی و ایلم اکو عمرت و عمر من کان قبلی ولیکن تلت فی آثارهم و تکرت فی اخبارهم حتی سرت و تعهدهم بل حتی سرت و تعنی کنت مع اولهم الى آخرهم. تعبیرات هم اگه خود پردسته باشه، ولی مضمون همین هست. میگه پسرتم، من اگر که از نظر عمر، خب من یه عمر محدودی دارم، از سن من مثلا 50 تا 60 سال داره میگذره، من که نبودم با امتهای گذشته که از نزدیک تاریخ اونها را، لذع اونها را، حال اونها را من مطالعه کرده باشم، با اونها که نبودم، اما
در آثارشون سیر کردم
و در اخبارشون فکر کردم تا اونجا که شدم مانند یکی از خود اونها، گویی اونچنان شدم که گویی با همه اون جامعه ها از نزدیک زندگی کردم. بعد میگن نه بالاتر، چون اگر کسی در یک جامعه با مردمی زندگی بکنه فقط از احوال همون مردم آگاه میشود، ولی من مثل آدمی هستم که از اول دنیا تا آخر دنیا با همه جامعه ها بودم و با همه جامعه ها هم زندگی کردم. یعنی
پس تاریخ مطالعه کن، در اخبار ملت ها فکر کن، در تحولاتی که برای جامعه ها آمده فکر کن،
تا مثل یه آدمی باشی، مثل یه چشمی باشی که از اول دنیا تا آخر دنیا را مشاهده کرده و مطالعه کرده.
این است که از نظر قرآن تاریخ خودش یک منبعیست برای شناخت. این مسئله که همین که قرآن دعوت می کند که در بشر به تاریخ مطالعه کند، بسیاری از نظریات قرآن در باره فلسفه تاریخ روشن می شود.
اگر حوادث تاریخی عالم جذاب و تصادف باشد، مطالعه تاریخ گذشته با امروز یه ربطی پیدا نمی کنه، چون قضایا بر اساس تصادفات اصل تصادف را قرآن انکار می کند، اصل سنن را قبول می کند که تصریح قرآن است.
اگر تاریخ سنن داشته باشد ولی سننی باشد خارج از اختیار بشر، بشر نتواند اون در اون سنتها نقشی داشته باشد، امری باشد جبری محض و انسان هیچ گونه تأثیری در مسیر تحولات تاریخی نداشته باشد،
با درد گرفتن، درد آموزی کردن، عبرت گرفتن و درس آموخته باز معنی نداره. به جهت اینکه یه امری جبری صورت میگیرد، من چه بخوام چه نخوام، اراده بکنم اراده نکنم، هیچ تأثیری ندارد. مثل گردش زمین به دور خورشید یا گردش زمین به دور خودش، سال اجالتا لاقل داره ما این چنین چیز هست، زمین یه گردش سالانه به دور خورشید داره، من چه بخوام چه نخوام، این یه قانون است، یه سنت است خارج از اختیار من. دانستن این برای من این فایده ای نداره، چون که من نمیتونم اینو پس ببرم، نمیتونم پیش ببرم، نمیتونم الگو بسازم. پس معلوم میشود انسان نقشی دارد و میتواند نقشی داشته باشد. حالا
اگر عامل گرداننده تاریخ، اگر عوامل مؤثر در تاریخ عوامل سوء باشد، عوامل فساد باشد، مثلا تنها عامل مؤثر تاریخ اگر فقط زور باشد، دیگه عامل دیگری غیر زور در تاریخ نقشی نداشته باشد. اگر یگان عامل مؤثر در تاریخ زر باشد، پول باشد، اقتصاد باشد، هیچ عامل دیگر نقشی نداشته باشد.
تاریخ معلم بشر اون وقت، اما معلم بد، بسیار معلم بد. چرا؟ چون به انسان میگه آقا هیچ نقش ندارد جز پول، جز شهوت، جز زن، جز زر، جز اینها چیز دیگری نقشی ندارد. پس بهتر اگه اینجور باشه، بهتر انسان از تاریخ مطالعه نکنند. چون اگه مطالعه بکنند و به راز تاریخ دست بیابد، ببیند پیروزی ها همیشه همین حرفی که باید از افراد بگن آقا هیچ وقت نقشی نداشته در عالم، نمیتونم نقش داشته باشه، اصلا زور به تمام معنا اخلاقی است، اخلاق یعنی زور و زور یعنی اخلاق و نقش ها همه در زور خلاصه میشود و غیر از این چیزی در عالم نیست. راست تاریخ معلمه و معلمه دار. اما اگر تاریخ تصادف نباشه، سنت باشد، اگر سنت تاریخ جبری محض نباشد، انسان نقش داشته باشد، اگر اون عامل های انسانی که نقش دارن منحصرن عامل فساد نباشد و بلکه عامل بیشتر عامل صلاح باشد، عامل تقوا باشد، عامل پاکی باشد، عامل حق باشد، عامل ایمان باشد، اون وقتی که تاریخ معلم است و معلم خوب. اینی که قرآن درس تاریخ رو میگوید مبتنی بر قبول تمام اینها هست. این است که از نظر قرآن صلاح در تاریخ نقش دارد، تقوا در تاریخ نقش دارد، حق طلبی در تاریخ نقش دارد، اخلاص در تاریخ نقش دارد، بلکه نقش نهایی و پیروزی نهایی همیشه مال حق است. این تصریح قرآن مجید است. كتب الله لأغلبن أنا ورسولي. خدا به حتم قانون قطعی الهی است که من، خدا که نمیاد وارد میدان بشه، من یعنی قانون من و پیامبران من پیروزی نهایی مال الله. لئن جندنا لهم الغالبون، خود معناش همین است. پس از نظر قرآن یکی دیگر از منابع شناخت تاریخ هست که این قبول کردن این منبع هم مبتنی بر این فرضها و قبولها. امشب من به دلیل این که خودم یک کاری دارم و عجله‌ای دارم، الان اگر که شاید نسبت به شبهای دیگر کلی کمتر بود، همینجا عرایض خودم رو پایان میدهم. فردا شب راجع به مراحل و درجات شناخت که با دو مبحث گذشته ما، منابع شناخت و ابزار شناخت، پیوستگی زیاد دارد، در اطراف اینها انشاءالله بحث میکنیم. خدا یار و یاور همه شما باشد.